أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در سب مؤمنین مقدمات اولیه ای رو گفتیم. در مقدمه چهارم تقسیم بندی هایی رو در این بار مطرح میکنیم، فقط از باب اینکه موضوع بیشتر مورد شناخت واقع بشه و ببینیم سب چه انواع متعددی داره، اون وقت بعدن ادله رو که بررسی میکنیم میتونیم ببینیم که این ادله کدوم یکی از این اقسام رو تحت حکم قرار میده. گاهی اوقات مورد سب انسانه، گاهی اوقات غیر انسانه، و گاهی اوقات هم اساساً متعلق نداره. ما سابقا اشاره کردیم که سب از زمره افعال متعدی است که ممکنه بدون مفعول واقع بشه. بقیه افعال متعدی بدون مفعول واقع نمیشن. یعنی شما وقتی که میگید ضرب زیدون، در عالم خارج بالاخره زید زده امری هم خورده. نمیشه زید زده باشه اما امر کتک نخورده باشه. اما در سب این امکان هست که طرف همینجوری الفاظ مستهجن رو به کار ببره، یا مفعولی رو بگه ولی اصلا معلوم نباشه راجب کیه. مثلا همونجوری علکی مثلا بر پدرش لعنت، حالا کیه به کی خورده هیچ، همونجوری رو هوا. این امکان اینم هست. پس گاهی اوقات موضوع اون کسی که یا مفعولی که سب نسبت به او واقع میشه انسانه، گاهی اوقات غیر انسان. اگر انسانه گاهی اوقات مسلمونه، گاهی غیر مسلمون. مسلمونم اگر باشه گاهی مؤمنه گاهی غیر مؤمن. مؤمن هم دوباره گاهی فاسق گاهی غیر فاسق. این ممکنه یک شیعه اثنا عشری هم باشه اما دائم الخمر، یا ظالم، یا فاجر، حالا هرچی. در رابطه با غیر مؤمن هم البته این تقسیم بندی ممکنه ولی ظاهرا ثمره ای نداره. اما در غیر مسلمان گاهی اهل کتابه گاهی اهل کتاب نیست. اهل کتاب هم سه حالت دارن، گاهی اوقات حربی هن گاهی ذمی هن گاهی معاهد. یعنی گاهی ما در حال حربیم با اونها، گاهی در حال حرب نیستیم ولی اهل ذمه نیستن، معاهدن، صلحی باشون بستیم. مثل الان بسیاری از کشورهای دنیا، حالا اگه مثلا اسرائیل رو بگیم کفارش حربی هستند چون در حال حربند، اما ما بقیه کفار دنیا معاهده و یا ذمی هن، اصلا اهل ذمن زیر مجموعه حکومت های اسلامی زندگی میکنن. غیر اهل کتاب البته ظاهرا ذمی بر نمیدارن، یعنی اهل ذمه باید کفار اهل کتاب باشن، اونام یا حربی هن یا معاهد. این در رابطه با انسان. ممکن اگه فکر بکنیم تقسیمات دیگه ای هم به ذهن برسه، ولی اونی که الان به ذهن من میرسید این بود. غیر انسان ها هم که مورد حتک و مورد سب ممکنه واقع بشن، گاهی بهائم هن که اتفاقا ما در روایات داریم، مثلا لا تسب الابل لعنها رقوع الدم، یا لا تسب الدیک، گفتن اساسا خروس رو سب نکنید، که این هم اهلی و غیر اهلی دارن و یا مقدساتن. این هم از موارد بسیار مهمه که لا تسب الذین یدعون من دون الله در مطابق یک ترجمه گفته به مقدسات اونها توهین نکنید، مثلا به بوتهاشون فوش ندید، خب اونا مقدساتشون. حالا این مقدسات هم گاهی مقدسات اسلامه، حالا نزد شیعه مثلا به کعبه، به کربلا، اگه انسان ها رو نمیخوایم بگیم اون امام حسین ها میرن تو مورد بالا، مثلا شخص اگر خلفا رو کسی میره تو مورد بالا، البته تو اینم ممکنه به تحت عنوان مقدسات هم بشه گذاشتش، یعنی انسان به ما و به مقدسات. ولی نه، مثلا کسی به قرآن توهین کنه، به مهر فوش بده، یا از اون طرف مثلا فرض بفرمایید که به عمامه این سیکا هستن میبندن، به او مثلا، یا مثلا فرض کنید که این روده سک چیه، مثلا یه همچین چیزی. در رابطه با غیر اسلام هم سایر ادیانه، همین مثل سیکا و اینا به مقدساتشون چیزی بگی. گاهی اوقات هم غیر مقدسات و غیر بهائمه، این هم در روایات داریم که اینو آوردیم، گاهی به اشیاء، مثلا به کوه فوش میده طرف، به ماشین، مثلا وز کن میره ماشینش خراب میشه، عصبانی میشه، میاد پایین یه چهار پنج تا لیچار به ماشین میگه، یا به ساعات و لیالی و دهره. تو روایات داریم لا تسب و دهر لعنه الله، حالا معناش باشه یا نباشه. گاهی به قبائل و اقوامه که ما به مثلا یک قبیله، یک قومی دشنام میدیم، که اینم اتفاقا خیلی هم شایعه، مثلا یهو میگن که همه ژاپنیا فوش میده طرف، یا به یک اهل یه شهر، مثلا یهو به یه تیرهی به لور، کرد، ترک، فارس، به اینا فوش میده. گاهی هم به شهره، معنا نداره ولی خب به شهری فوش بده، یا اماکنه. بله. حالا دیگه اونم جز قبایل و قوم میتونید بگیرید. این رقصی یه نوع دیگه هم میشه تقسیم کرد که این البته تقسیم پرثمرتری هم شاید باشه، گاهی اوقات به خدا کسی فوش میده. هستن هم یه عده مثلا میگنم حالا مثلا فرض کنید خدا که فامیل نداره، مثلا به شوخی و به چیزی میگن، یا اساسا خود خدا رو فوش میده، که اساسا قرآن هم داره دیگه، میگه اونا هم تسب الله به غیر علمن، اونا هم میان خدا رو فوش میدن. یا به پیامبره یا به اهل بیته، که خود اهل بیت هم گاهی اوقات به معصومشونه گاهی غیر معصومشونه، به معصومین هم گاهی اوقات به صدیقه طاهره است، گاهی اوقات به ائمه دیگه است. این فرق هم گذاشتن، چون بعضی ها میگن مثلا سب به پیامبر و اهل بیت باعث قتل میشه، ولی در صدیقه طاهره اضافه مثلا با احتیاط اضافه کردن. بعضیا فقط در رابطه با پیامبر رو گفتن که ساب النبی یجب قتله، در بقیه رو ملحق کردن با احتیاط. اذا ممکنه اینجا یه فارقی بزن. یا به اصحاب رسول الله فوش میده. حالا صحابم دو نوع دیگه، صحابه‌ای که مورد وفاق فریقینن، صحابه‌ای که مورد وفاق نیست. گاهی اوقات به اعدای اهل بیت فوش میده، اینم یه سبه. به اعدای نبی مثلا به ابو جهل، یا به شمر رو نمیدونم فرض بفرمایید که یزید، حالا اون اعدا اهل بیت. گاهی اوقات به اولیاء الله سب میکنه، حالا معینن یا به صورت کلی. گاهی اوقات هم به اعدا الله مثلا شیطان رو سب میکنه. البته در آینده خواهیم گفت که آیا لعن و سب با هم یکی هستند یا تناسبهایی دارند یا عموم و خصوصن. این هم یه تقسیم بندی. در رابطه با مواردی هم سب در کلمات فقها استثناء شده که اینم به خصوص باید بهش توجه کرد. اینم یه تقسیم بندیه. مثلا سب مالک به عبد، والد به ولد، انسان به خودش، اینم هم مواردیه که استعمال داره. مثلا به خود میگه بر خودم مثلا لعنت که این کارو کردم، به شری داره خودم کردم که لعنت بر خودم باد. این مثلا حالا اگه لعن رو سب بدون. یا در مواردی گفتن استاد به تلمیز، بسیار هم پیش میاد به خصوص توی مدارس، عصبانی میشه معلم چیزی به بچه فوش میده. از حیث دیگری هم قابل تقسیمه که گاهی اوقات سب به صراحت، گاهی به کنایه. دیروزم در لابلای صحبت ها که میخوندیم اینو مورد اشاره قرار دادیم، دیدیم فقها گفته بودن سب به صراحت، مثلا طرف میگه این زن فاسق است یا فاجره است، گاهی به کنایه میگه، میگه که ما که با این ازدواج کردیم باکره نبود. این میخواد به کنایه بگه که انا مثلا قبل این مزدوجه بوده، یا مثلا فرض کنید که زنا کرده. یکی دیگه از اقسام این تقسیم که بسیار شایعه و باید در آینده نسبت بهش تکلیف رو معلوم کرد، شوخی و جدیه، که سبهای دوستان سب هست، قرفن هم سبه، به خصوصم تو محیط های جوونا فکر میکنن اگر این کارو بکنن خیلی بزرگ شدن، یعنی نوجوان ها که تازه دارن پشت سبیلی در میارند، پشت لبشون داره چیز در میاد، برای اینکه بزرگ بشن اینجور الفاظ زیاد دارن تو مجامعشون به هم خیلی مثلا فوش میکنن، این نشونگر عمق رفاقته. یا تو مجامع دیگه هم هست که شوخی شوخی کلی فوش میدن، حالا الفاظ بسیار رکیک به کار میبرن تا ممکنه نه حالا ازاله دوزشن بیارن به تعبیر امروزی ها پایین تر، تا از اون بر سب جدی. حالا آیا سب شوخی تحت حکمه یا تحت حکم نیست؟ چون سب بودنش سبه، فرقی از حیث تعریف نمی کنه، چون گفتیم هم ایزا نوعی داره، هم قول قبیحه، هم انشا دوشه. یک تقسیم بندی دیگه هم که اثر برش باره اینه که آیا این مضمونی که شما میگید راسته یا دروغه. یه نفریست سر مبارکش مو نداره، شما بهش میگی کچل، بعدم دیدید بهش میگن آقا بر چی اینو میگی، میگه آقا ما دروغ که نگفتیم که. یا جزام داره طبق قدیمی ها، برس داره، یا بسیار زشته، قبیح المنظره، شما اینو در مقام انشا تکرار کنی، کوتاه، هی بهش بگی مثلا بس کن ناتیکه ریزوله، این ای از این جور امور، حالا این بگیری تا دوزای بالاترش، یا چاق زیادی. پس گاهی اوقات راسته، گاهی اوقات هم نه راست نیست و اساسا دروغه، یعنی طرف اساسا هیچ دزدی نکرده، شما بهش میگید سارق، در رابطه با او لفظ سرقت رو بکارون. تقسیم بندی دیگه هم که آخرین تقسیم بندی است که در این مسئله به نظر دارای ثمره است اینه که گاهی اوقات ما به یک فرد معین سب میکنیم، زید رو، گاهی فرد غیر معینه. فرد غیر معین مثلا میگیم که یک ایرانی فلان فلان شده، معین نیست ولی فرده. گاهی اوقات هم کلیه، بگیم ایرانی های چی، همه رو، به همه ایرانی ها. گاهی هم قبلا گفتم قوم و قبیلن که حالا آقام اضافه کردن، اون کلیش که باشه میتونه صنف باشه، میتونه ملت باشه، میتونه نژاد باشه، میتونه یک تیره و طایفه و ایل باشه، هرچی صورت کلی. این تقسیم بندی ها البته میگم بازم ممکنه شما از زوایای متعدد دیگری هم بتونید تقسیم بندی هایی رو برای این مسئله ارائه بدید، ولی این فضاش باز بشه تا روایات که میخونیم یا ادله‌ای که میخونیم خیلی هم دلیل زیاده که تونتر هم روایتش رو بخونیم بریم، در این مسئله ببینیم هر کدام بر کدوم انطباق پیدا میکنه. تو کلمات فقها تقریبا اونی که محل بحث بود سب المؤمنین، یا اگه یه مقداری توسعه بدیم سب المسلمه. اما در ادله ببینیم آیا ادله همینه یا ادله این گونه نیست. ادلمون هم که حالا وارد میشیم دو دسته روایاته، یعنی یه ادله است که آیه و عقل و روایات و ممکنه تمسک که به اجماع هم بشه کرد، که البته خیلی مدرکیه در اینجا، اینا داله بر تحریمه. اما روایات و آیات و تاریخ و بعضن مواردی هم داریم که اینها دال بر جوازه، به خصوص اگر لعن رو به معنای و مصداق سب گرفتیم. در قرآن هم خداوند لعن کرده، ملائکه هم گفته لعن میکنن و لعن هم اللعنون، که هم رسول لعن میکنه. اگه گفتیم نه لعن با سب متفاوته، که ظاهرا متفاوته، ولو از حیث لغت شاید لعن رو به نوعی زیر مجموعه سب بگیریم، ولی بگیم نوع خاصیست که از او جدا میشه، که یه مقداری بحث تفسیری لازم داره که انشاءالله باید در رابطه با لعن بکنیم. خیلی هم بس چون پر استعمال هم در قرآن هست، بحث خاص خودش رو میطلبه. اون هم داله بر جواز. از افرازالک ما بریم ببینیم آیا مثلا بین مسلمین این اتفاق میافتاده، آیا بوده مثلا تو نامه هایی که بعضن ائمه نوشتن به دشمنانشون، میتونیم مصادیقی برای این مسئله پیدا بکنیم؟ که اون وقت اگر این باشه ببینیم مثلا سب الاعدا یا مثلا در حین الحرب اینا ممکنه بتونیم استثناءاتی پیدا بکنیم یا نه پیدا نباشه. لذا جمعش کار نهاییه که باید ببینیم چه کار بکنیم. این تقسیم بندی. اما اولین دلیلی که اقامه شده بر مسئله که در لسان شیخ انصاری هست، مرحوم آقای خویی هم اشاره کرده، آقای خویی به غزالی هم نسبت داده، گفته که غزالی هم در احیای علوم دین به این مسئله اشاره کرده، گفتن عقلن سب قبیحه. چرا؟ به خاطر این که ظلم و ایزا و ازلاله، ازلال این ذلیل کردن با دالزال، گفتن سب ازلال ذلیل کردنه. در توضیح این دلیل یه نکته ایست که قبلا بهش اشاره کردم، بازم تنبه میدم، مسئله مهمه به نظرم، جای دیگم ندیدم گفته باشند و اینو باید البته در نهایت تو بعضی بحثای دیگه هم مطرح کرد، ولی اینجا بهش دوستان توجه کنند. ببینید ما کجا یک حکم از یک عنوان به عنوان دیگه سرایت میکنه، این خیلی مهمه. ما قبلا گفتیم گاهی اوقات رابطه دو تا عنوان با هم عموم من وجهه، اونجا حکم از یک عنوان به عنوان دیگه سرایت نمیکنه. اینو توجه کنید بهش، مطلب به درد بخوریان، ممکن هم از بعدها مطرحش بکنید، جایی نقدی بشه، بررسیش خودشه. گفتم بحثو ندیدم جایی گفته باشه. مثلا یه عنوان غیبت یه عنوانم هست دروغ. اینها بینشون عموم منوجه، ممکنه بعضی غیبت ها باشه دروغ هم باشه، پشت سر باشه، ممکنه بعضی از غیبت ها باشه دروغ نباشه، ممکنه دروغ هایی هم باشه غیبت نباشه، تو روی طرف بهش دروغ میبندی، اصلا راجع به کسی حرف نمیزنی که بخواد این دروغ غیبت باشه. مثلا میگه دیروز من رفتم کوه، نرفتی، دیروز خورشید در آمد، راجع به کسی نیست که بخواد غیبت باشه. اینجور مواقع حکم از یکی به دیگری سرایت نمی کنه، یعنی اینجور نیست که بگیم غیبت حرام است چون دروغ است، نه، غیبت خودش حرامه بر خودش. اما اگر رابطه این دوتا عموم و خصوص مطلق باشه، دوتا عنوان، گاهی اوقات رابطه عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص مفهومیه، مثل انسان و حیوان، یعنی حیوان در تعریف انسان دخیله، اصلا انسان عبارت است از حیوانی که ناطق است، لذا اینها عموم و خصوص چی هن؟ مفهومی هن. این وقتی میخواید تعریف بکنید میگید این عبارت است از شهری که مثلا قم، شهری که در ایران است، قم به نسبت به ایران عموم و خصوص مفهومی اصلا داخل در ایرانه، یعنی اگه بخواید تعریف بکنن میگن شهری از شهرهای ایران که. اینجور جاها حکم اگر روی عنوان اعم نشست سرایت به عنوان اخص میکنه، یعنی اگر جایی یه حکمی بر ایران بود رو قوم هم صدق میکنه، مثلا گفتن ایرانی ها مثلا فرض کنید که مالیات بدهند، شما میتونید بگید تو قومی نیستی، میگیم چرا، میگه خب پس قومی هم باید مالیات بده، پس تو باید مالیات بدی به خاطر همین که عنوان داری. مثال ببریم در مثال مفهومیش، مثلا اگر جایی ما گفتیم سب ایزا است، اصلا سب در تعریفش ایزا نوعی بود، گفتیم قول قبیح ایزا نوعی انشاء شده، بس ایزا نوعی در داخل تعریف. حالا اگر حکمی مربوط به ایزا بود، اگر حکمی مربوط به ایزا بود، اینجا شما میتونید بگید سب حرام است، چرا؟ چون ایزا است. پس اون حکمی که مربوط به مفهوم اعم است در این مورد صادق است، یسری سرایت میکنه. میتونیم بگیم که سب حرام است چون ایزا است، اما اگه رابطه اینا عام و خاص مصداقی بود، یعنی این مفهوم داخل در اونیست، سب و ظلم، سب از نظر تعریفی ظلم نیست، از نظر مصداقی ظلمه، اینجا اگر در فرضی آمد و حکمی برای ظلم ثابت شد، نمیتونید بگید حکم برای عنوان سبه، حکم برای عنوان ظلمه، سرایت به عنوان پایین دستی نمی کنه. حالا بریم تو مثال خودمون، قومی و ایرانی، اگر کسی گفت اصلا مفهوم قومی درش ایرانی بودن خابیده، اینجا ما میتونیم بگیم قومی باید مالیات بدهد به ما هو به هو. اما اگر کسی گفت قومی مصداق ایرانی است، نه اینکه در مفهوم قومی ایرانیت خابیده، رابطه شون آم بخواسته مصداقی است نه آم بخواسته مفهومی، اینجا شما میگید قومی باید مالیات بدهد از اون جهت که ایرانی است. قومی به موقع قومی حکم نداره، ایرانیت حکم داره. ببینیم مرد و زن، اگه گفتید مرد در مفهومش انسان خابیده، زن در مفهومش انسان خابیده، اینجا اگر احیانا حکمی برای انسان ثابت بود میتونید بگید مرد یه همچین حکمی داره. دلیل چیه؟ دلیل همونیه که گفته این کار باید بشود. اما اگر رابطه عام و خاص مفهومی نبود، رابطه عام و خاص مصداقی بود، مثلا زید و انسان، اینجا میگیم آقا زید باید این کار رو بکند من حیث هو انسانون، حکم رو عنوان دیگه نمیاد، حکم روی فرد میاد، من حیث میاد. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ دقت کنین یه ثمره ای داره. الان در همینجا در ما نحنفی میخواییم بحثش رو ببینیم. ببینید رابطه سب و ایزا، رابطه سب و ایزا رابطه عام و خاص مفهومی است، یعنی اصلا در تعریف سب ایزا خوابیده. هر جا حکمی برای ایزا ثابت بود شما میتونید راحت بگید عنوان سب داره این حکم هست. اما سب و ظلم، اگر ما گفتیم در عنوان و مفهوم سب ظلم نخوابیده، هر حکمی روی ظلم هست برای عنوان سب ثابت نیست. بله مصادیق سبی که ظالمانند رابطه شما مقاسم اصداقی باشن، اصلا همه سب ها ظلم باشن، تمام مصادیق سب حرامند، اما نه من حیث هو و سب، بلکه من حیث هو و ظلم. دیگه نباید تو توضیح مسئله تو منفسید سب حرام است، تو ظلم حرام است. اگه رابطه آن مخاص مفهومی بود شما میتونید اگه بعدها رفتی منبر بگید مردم سب حرامه، اما اگر آن مخاص مصداقی بود نمیتونید بگید مردم سب حرامه، باید بگید مردم ظلم حرامه. خب یکی هم مصادیق ظلم هم سب. این معمولا دقتی فقها بهش به این نکته ندارن، معمولا حکم رو راحت رو آن مخاص مصداقی هم میذارن، عیب هم نداره ها در مقام بیان، چون مردم این دقت ها رو ندارن میگن. این که شما مثلا فرض بفرمایید که اینترنت یک کسی رو رفتی خونش بدون این که به او بگی باش دانلود میکنی، این ممکنه کسی بگه مصداقاً مصداق چیه؟ سرقته. اینو باید بهش بگی آقا اگه بخوای به دقیقه بگی آقا این کار حرام است، نه من حیث هو و اینترنت بودن، من حیث هو و سرقت، نه من حیث هو و دانلود، من حیث هو و سرقت. پس سرقت حرام است. اما اگه کسی گفت آقا اساسا استفاده از موج حرامه، اون وقت شما میتونید بگید آقا این کار به ما هو و حرامه. گفتم ثمرش کجا؟ ثمره داره. ثمره فقهیش اینجاست که اگر یک شی با چندین عنوان بالادستی رابطه عام و خاص مفهومی داشت. مثلا در مان انوفی گفتیم سب هم عام و خاص مفهومی داره با ظلم، هم عام و خاص مفهومی داره با ایزا، هم عام و خاص مفهومی داره با ازلال، یعنی تحقیر، ازدراع، اذیت. اینجور جاها میگیم سب حرام است خودش به ما هو هو. میگید چرا؟ میگم دلیلش اینه که هازا ظلمون، هازا ایزاون، هازا ازراون، هازا ازلالون، ولی یک حرمت روش میشینه مثل بقیه موارد. چطور ما میگیم مثلا دروغ حرامه؟ میگید چرا؟ میگم هم آیه داریم، هم قرآن داریم، هم روایت داریم، هم اجماع داریم، هم عقل داریم، هم شیشت آیه برش اومده، ولی یک حرمته، یه حرمت رو عنوان نشسته. عدلهی که آمده این حرمت رو آورده فرق میکنه. به عبارت دیگه حیثیت ها حیثیت تعلیلی است، یعنی هر کدام یه علتی هستن برای اینکه این حرمت در اینجا ثابت شد. اما اگه رابطه ها عام و خاص مصداقی بود، یعنی مثلا فرض کنیم گفتیم سب مصداق برای ازلال، مصداق برای ظلمه، اون وقت سب حرامون به دو حرمت، یکی من حیث و ظلم، یکی من حیث و ازلال. لذا شما اگه این کار رو انجام دادید دو تا عقاب میشید. مثل این که یک کسی اومد خونه شما در اونجا نشست، اینجا شما میگی آقا تو هم بی اذن اومدی، یه گناه اومدی، سرقتم کردی، دوتا، سوم مال منم توی یخچال بوده خوردی چهارتا، پنجم نمیدونم شیشم هفتم هشتم عناوین آورده بالا. پس وقتی هم میبرنش دادگاه به خاطر هر کدام از اینها یه جور میبرن، میگن آقا دیوار شکون یه عنوان، در رو از بین برد دوتا عنوان، خونه مردم رو تصرف و سرقت کرد سه تا عنوان، حد که آبرو کرد چهار تا عنوان، هر کدومش گناهه. اگر ما رابطمون عام و خاص مصداقی بود، هر کدام از این عناوین یه حکم داره، این شی مجمع عناوین متعدده است، و ممکنه حتی بگیم کسی که یک کاری انجام میده با 8 تا 9 تا عنوان با همون یک کار کبیره فاسق شده، اصرار بر سقائر شده، تکثر سقائر صورت گرفته. اما گفتید نه، این با اونها هم رابطه شون عام و خاص چیه؟ مفهومیست. آقا در خونه رو شکوندن همون سرقت دیگه، چیزی نیست که، خودش این میشه مصداق. لذا اینا آخرش میاد تو دادگاه میگه آقا این یه کار کرده، یه کار کرده که همش مصداق مثلا سرقته. پس ما اگر رابطه خاصمون با عام، رابطه عام و خاص مصداقی بود، اینجا این شیء پایین دستی ما خاص ما مجمع عناوین متعدده میشه و گناهان متعدد. اگر رابطمون رابطه عام و خاص مفهومی بود، اون وقت این شیء ما یک حرمت روش نشسته، البته میتونید بگید به ادله متعدد، به علل متعدد. رابطه، آخرین جمله، رابطه عام و خاص مفهومی رابطه حیثیت تعلیلی است، اما رابطه عام و خاص مصداقی رابطه حیثیت تقییدی است، و چون تقییدی است تکثر قید، تکثر حکم رو داره. اینو داشته باشیم تا فردا. Oh, wow.